از سفره پر از خیر و برکت سید الساجدین زین العابدین امام العارفین حضرت علی ابن الحسین سلام الله علیه رسیدیم به این دو تقاضا که یک تقاضاش رو جلسه قبل عرض کردیم و این تقاضای بعدیش رو هم این جلسه خدمتون عرض خواهم کرد. اللهم اینی اسألو که بیت طریقت المسلا و جعلنی علی ملت که اموت و احیا. امام از خدای متعال تقاضا کرد که خدایا من رو راهنمایی بکن به طریقه مسلا، اون طریقه بالا و ورتر و بالاتر و والاتر و برتر و یگانه و بهترین راه که عرض شد طریقه مسلا به چه معناست و راه این که خدای متعال ما رو در این طریق قرار بدهد چه بود، به نحو اختصار محضرتون عرض شد. تقاضای بعدی امام این است که وجعلنی من رو قرار بده علا ملت که اموت و احیا. خدایا من رو از ملت خودت قرار بده، حیان و میتن، مرگ من و حیات من به آیین خدا باشه. ملت اینجا مقصود آیین هست. دین وقتی گفته می شود مقصود از یک سلسله بایدها و نبایدهایی است که وجود داره از ناحیه خدا و رسول، یعنی شارع مقدس. این کار رو انجام بده، این کار رو انجام نده، این راه رو برو، این راه رو نرو. این که انسان میخواد متوجه بشود دیندار هست یا بی دین هست، باید بدونه چقدر به انجام واجبات اهتمام دارد و چقدر محرمات رو ترک میکنه. اگر ما اهل انجام واجبات نیستیم به هر دلیل ممکن، به همون اندازه ما در دینمون ناقصیم و چه بسا بی دین هم باشیم. یه سری از اطاعتهای خدای متعال هست. یعنی که الان ما بگیم که آه خب حالا من مثلا فلان حق مالی که به گردنم هست نمیدم، اما در عوض من به فقرا کمک میکنم، من انفاق میکنم، من چنین میکنم، چنان میکنم، نه خیر، این اطاعت پروردگار نیست. قبلا هم عرض کردم که ابلیس هم یکی از دعواش با خدا همی بود که خودم یه تنه نوکرتم، من که دارم انجام میدم 6000 سالم سابقه دارم، همچی آدم بی سابقه هم نیستم، مخلصتم بودم و هستم، اینقدم در خانه تو بودم با این که جنس من از جنیان بوده است، اما چنان ترقی کرد که به مقام فرشتگان رسیده. الان خطاب آیه چیه؟ خطاب آیه این است که ما امر کردیم به ملائکه که سجده کنید، فسجد الملائکه الا ابلیس ابا و استکبره. واسه تو به ملائکه امر کردی سجده کنن، ابلیس که جزء جنیان بود چرا استثناش کردی؟ رسید به مقام فرشتگان رسیده، یعنی خیلی از موانع رو طی کرده، رشد کرده، در جا نزده، حال نبوده، تبدیل به یک مقام شده. خیلی فقط حالی دارن، تبدیل به یک مقام نشده براشون. مثل این که ما گاهی حال خوشی در اثر یک موعظه‌ای، یک تلاوت آیه‌ای، یک شعری، یک مثلا جلسه‌ای، روزه‌ای دست میده، اما تبدیل به مقام نشده. اون موقع تبدیل به مقام میشه که ما تغییر بکنیم در او و ملکه ما وجود شده باشد. تازه بعد از اینم که ملکه شد همچی معلوم نیست که انسان در امان بوده باشد. به این مقام رسیده که جایگاه فرشتگان. میگه خدای من خودم انجام میدم. خدا یه جواب داره، من میخوام اونطوری پرستش بشوم که خودم میگم، نه اونطوری که تو میگی. او که دیگه معناش پرستش نیست، تو داری میگی چیکار بکنی. اصلا معناش اطاعت نیست. اطاعت معناش اینه گاهی تلخ است و گاهی شیرین، زیر شمشیر غمش باید رقص کنن بری، نه اینکه همیشه خوب باشه. مثل بعضی ها که مثلا اگر همه اموراتشون مرتب و منظم باشه خوب بندگی میکنن، یه خورده ای که تو دست انداز بیفتن در زندگی دیگه اون حال رو ندارن، حال زیارت، حال نماز، حال عبادت و بقیه کارهایی که وجود داره. پس بخوایم ببینیم ما دین داریم یا دیندار نیستیم، ببین چقدر به انجام واجبات و ترک محرمات اهتمام داریم. اگر خیلی از واجباتی که بر گردن ما هست اصلا این خیالمون نیست ما انجام بدیم یا انجام ندیم، یا گناه کردن برای ما امری عادی شده، دین ما در خطره. اگر نگیم بی دین شدیم، خیلی سخته انسان بگه بی دین شده، یا میره به سمت زلالت در دین. اسمش دیندار هست اما تو دینش گمراه شده. دین یه سلسله از بایدها و نبایدها که باید مطیع باشی، اطاعت بکنی و اونها رو انجام بدی. حالا شما دینداری، آقا دینداره، اون یکی دینداره، اگر دیندارها دور هم جمع بشن یه روش واحد رو پیش بگیرن، این بهش میگن ملت. ملت معناش اینه. اینجا هم داره از خدای متعال تقاضا میکنه خدای من رو قرار بده و جعلنی علی ملتک، خدای من رو جزء ملت خودت قرار بده. این خیلی مهمه، ما رو جزء پیروان آیین خودت قرار بده. اونم کجا؟ هم مرگ من و هم حیات من به آیین خدای متعال بوده باشد. این حرف حرف متی نیست. حالا ملت خدای متعال چی هست؟ آیین خدای متعال چی هست؟ که انبیا همه این رو تقاضا کردن. همه انبیا تقاضا کردن که بمیرن. توفنا، توفنی به چی؟ مسلمین، اسلام. ملت خدای متعال ملت اسلام است. انبیا این چنین نبوده که همشون یک دینی داشته باشه. این آیین‌هاشون نام این مکتبی رو که آوردن، یکی مسیحیت هست، یکی یهودیت هست، و الا همشون مسلم هستن. همشون مسلم هستن. آیات الهی یک به یک همه اینا رو آورد. حضرت یوسف علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، اینا همه آیه دارن. حضرت عیسی علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، بعض دیگر از انبیا. اصلا این ملت ابراهیم، توفنا علی ملت ابراهیم، این ملت ابراهیم چی هست که تقاضا میکنیم که خدای مرگ ما رو قرار بده در ملت ابراهیم؟ همون ملت اسلام هست، تسلیم بودن هست، مسلمون هست. این که میگیم ملت، ما یک آیین واحد داریم که از او پیروی میکنیم، میخوایم برسیم به یگانگی، به یک وحدتی، از این کثرت همه خارج بشن به یه وحدت برسن، اون موقع میشه ملت. یکی گفته میشد ما ملت امام حسینیم، یعنی همه چیز ما امام حسینی علیه السلام هست. این که در شعار بگیم ما ملت امام حسینیم، خب این خیلی کاری نداره، شعارم میدیم. اما بخواییم در عمل اقدام بکنیم، نه، اخلاق ما باید حسینی باشد، تجارت ما باید حسینی باشد، سیاست ما باید حسینی باشد، نماز ما باید حسینی باشه. همه ی دین ما اگر رنگ بوی امام حسین علیه السلام گرفت، اون وقت میتونیم بگیم که ما ملت امام حسینیم. الگوش میشه سید الشهدا علیه السلام، میشه ملت امام حسین. اسلام هم دین برگزیده خدای متعال هست. ان الدین عند الله الاسلام. مثلا دین نزد خدا یه تعریف بیشتر نداره، اونم اسلام هست، که تمام انبیای قبل آمدن بخشهایی رو از مکتب اسلام رو بیان کردن، هر پیغمبری که آمده تا رسید به خاتم الانبیا. خاتم الانبیا دین رو کامل کرد، یعنی اسلام به معنای واقعی بروز و ظهور پیدا کرد. ولذا رشدی که در امت نبوی اتفاق افتاد در هیچ امتی اتفاق نیفتاده. اصلا کسانی که تربیت یافته مکتب پیغمبر عظیم و شأن اسلام بودند قابل مقایسه با تربیت یافتگان سایر انبیا نبودند و نیستند. علت چه میدید؟ خب اینا به کمال رسیدن، یعنی پیغمبر همه چیز رو بیان کرد. تازه پیغمبرم که آمده این سیر تکامل آمد، همینطوری این چیزی نبود، همون روز اولی 23 سال پیغمبر ایستاد برای این که حرف خدا به کرسی بنشاند. 23 سال. آخرش هم خودش بیان کرد. هیچ پیغمبری نیست که شما خیال کنید پیغمبرها اذیت نشدن. مصائب انبیا یه مصائب بسیار فوق العاده است. ما هنوز نرفتیم توی این فضا که برای مصائب انبیا گریه کنیم، که چه مصیبت ها کشیدن برای خدا، چه زجرها کشیدن برای خدا. مصائب موسی رو باید بشنویم، مصائب عیسی رو باید بشنویم، مصائب ابراهیم خلیل الرحمن رو باید بشنویم چه کشیدن. برای اینکه حضرت موسی علیه السلام متولد نشه 10,000 شکم زن پاره کردن فرعون که جلوگیری کنه تولد موسی علیه السلام. ابراهیم خلیل الرحمن چطور متولد شد و رشد و نموش، بعد امتحانات سختی که خدا گرفت از انبیا. آمده پیش پسرش میگه پسرم من خواب دیدم که تو رو باید ذبح کنم. با پسر چی جواب داد؟ افعل ما تو عمر، یا ابته افعل ما تو عمر، بابا عمل بکن اون چی بهش امر شدی. الله اکبر، چه رشدی کرده اسماعیل نوجوان و جوان. میگه من خواب دیدم. حالا خواب انبیا چی هست او بماند، متفاوت با خوابای ما، اما علی ظاهر حضرت اسماعیل یه جوانیست، اما چه رشدی پیدا کرده. میگه اونی که بهت امر کرده شده، اون چی بهش امر شدی همون رو انجام بده. خیال کردید ساده بود؟ بچهش رو ور داره ببره قربانگاه، جوانش رو. مادر یه نگاهی میکنه میبینه یه اتفاقاتی، امروز اصلا نوع نگاه ابراهیم به اسماعیل یه نگاه دیگری است. زنها میفهمن، وداها رو میدونن. بپرسید از مادران شهدا، همسران شهدا، خواهران شهدا، دختران شهدا، اینا که انه اون نگاه آخر رو تشخیص میدادن رفتار متفاوت شده. تفاوتش هم در این بود، یا ابراز محبت زیاد شده یا نه اتفاقا سرد شدن. تو خاطرات بعضیشون هست که عذرخواهی کردن که من میخواستم دل بکنید. مادر متوجه شد، بعد میخواد بچه رو ببره بیرون. بچه بیرون بردن تناب چه معنا داره؟ کارد و کارتیز کن چه معنا داره؟ مزتر است، مرده اونجا. خدایا آوردم به درگاهت این قربانی رو، جوانش رو زده زمین، دست و پاشم بست. بعضی هم میگن تقاضای خود اسماعیل این بوده، بابا دست و پامو ببند که دست و پا زدن منو نبینی. قربتن الالله ایستاده. بعدم نگفت کس دیگری این کار رو بکنه، خودش سر بچه رو بالا گرفته. ابراهیم بابا میمیره، این صحنه ها رو داره میبینی، نه امتحانه، یکی از سخت‌ترین امتحانات امتحان به اولاده، برای اولاد امتحان به پدر و مادره. خدایا هیچ کی رو با بچهش امتحان نکن، هیچ نوع امتحانی، هیچ بچه رو با پدر مادر امتحان نکن. ابراهیم ایستاد، دیگه فرمان خداست، چه کنم، امانت الهی است. کارد رو کشید، اما خیلی خدا میدونه ابراهیم چند بار قبض روح شد، چند بار. تازه دست و پا زدن بچهش رو هم ندید، خونی هم ریخته نشد، بچه هم صداش نزد. من دارم مصائب انبیا رو میگم دیگه، چه کنم دیگه، شما یه جای دیگری میرید، چون یه بابایی هم مد نظر شما میاد که برگشت به علی اکبرش گفت بابا اون چنان که تو زحم پاشیدی قد یک دشت، بابا کفن میخوایی. از همون موقع که خداحافظی کرد حسین فهمید چه اتفاقی داره میفته. الله اکبر. یه زن تو بیابان بچه به دنیا آورده، هیچ کی هم نیست، بابا مأموریت فرمان اینه باید بری تو این بیابان، تحریم به معنای واقعی، بیابان زیزر، هیچی نیست. اما بچه چه کارش کنه؟ یه نگاه کرد از دور دید مثل که آبه، بودو بودو مادر دیگه، خدا هیچ مادری رو مزتر نکنه بچهش تشنه باشه. بودو اون طرف دید سرابه، یه نگاهی ور کرد، دوباره میدوید، هی بره و بیاد. این چرا میدوید دیگه تو این کوه صفا و مروه؟ جهتش این بود که امید داشت اونجا آب باشه. ای خدا هیچ امیدی ناامید نشه. اینا مصیبت دیگه. حالا من نمیدونم کدومش سخت داره، ولی شاید این سخت‌تر باشه که ولی خدا امام کل فعل کل بیاد بگه بچه رو بدید میرم آبش میدم. نه انشالله که یه حرف درست نباشه، خیلی سخته امام بگه منو علی الحسین، بر من منت بگذارید. حسین امامه. رباب اصلا فکر نمی کرد، یعنی هیچ کس از اهل حرم گمان نمی کرد که حسین دست خالی برگرده، هیچ کس. مادر امید داشت، امید رباب. الله اکبر. مریم بهش تهمت زدن، الله اکبر، چه مصائبی کشیدن، بهش تهمت زدن، گفتن که بابا تو خانواده علی کارا نبود، بچه چیه؟ رسیدید یه جایی تا الان مردم عادی برسن خب خیلی سخته البته، اما یه ولی یه جایی برسه که زبانش بسته باشه که این مردم رو توجیه کنه، چی باید بگه؟ اینقدر تبلیغات کردن بر علیه مریم سلام الله علیها که دیگه نسبتهایی دادن که عجیبه. خب بابا دفاع بکن، چه جایی چه دفاعیست؟
چه دفاعی بکن؟
هیچ. دفاع که هیچی بهش گفتن سکوتم بکن. سه روز سکوت کرد، داغون شد. تا بعد از سه روز فرمان الهی آمد، زبان باز کرده. چیکار بکن؟ وقتی هم متولد شد، خب زن تازه حمل داره، زنی که حمل داره خیلی باید توجه بهش کرد. الله اکبر. قدیمی ها چقدر لطیف حرف می زدن ها. به زنی که حملاش می گفتن بار شیشه دارد. تو تمام اقوام زن دارای حمل یه احترامی داره. خیلی حواسی می دم. از مردش و دیگران و همه اینا. تاجیکا و افغانیا که میدونید به زن باردار چی میگن؟ میگن دو جان. قشنگا، یعنی حواستون جمع باشه، این دو تا جان رو داره میکشه. خیلی سخته، ما اصلا نمیتونیم درکش کنیم. میدونید که اهل بیت یه جاهای خیلی کم دست به نفرین زدن، یه جایی که زدن یه نقطه واحدی داره بین این نفرین هاشون، یه جایی دیگه هیچ. چجوری بگم که بیادبی هم نباشه، که انه یه جایی که دیگه بیچارگی رخ میداد، انشالله سوریه مشرف بشید، حلب کنار مشهد الحسین یه کوه هست بشید بگن کوه جوشن، کاروان اسرا رو که می بردن، یکی از همسران آقا درد زایمان گرفته بود، کاروانم تشنه و گرسنه، هر کاری کردن که اینا یه جرعه آب یا غذا بهشون بدن ندادن، چون می دونست اینا خارجی هن دیگه، برای چی باید به اینا بدیم؟ روی معدن مس خوابیدن، اونجا زینب کبرا نفرینشون کرده. از اون سال تا الان هیچی، فقیرترین معلم الان هست، هیچی هم نمیتونه ازش استخراج کنن، نفرین کرد. چرا؟ چون پای زن باردار وسط بوده. بعدم زینب خروشید دیگه، ناراحت شد، مامورا دیگه دیدن چاره ای نیست، زنها حریم نگه دارن، عقبتر برن. اونجا دو بیت شعر هم نوشته شده رفقا، بیت اولش رو براتون بخونم، نیت کنید انشالله. دو محسن سخت شد از آل تاها. یکیشو شنیدیم دیگه، دو محسن سخت شد از آل تاها، یکی بود از حسین و یک ز زهرا. منتها فرق اینه که اونجا تو اون بیابان این بچه تازه تولد یافته پاهاشو میکشید رو زمین، عم شد که اینجا چشما آمد بیرون، زمزم. الله اکبر. و بعضی از بچه هم تو دست باباشون دست و پا می زدن. حالا بخوام مصائب انبیا رو یکی یکی براتون عرض بکنم، خیلی سختی ها کشیدن، خیلی سختی ها. اما امت پیغمبر رسید به کمال همه چیز. 23 سال پیغمبر اذیت شد. فرمود هر پیغمبری هر چقدر اذیت شده به اندازه من پیغمبر نیست، مثل ما اوزید، مثل من اذیت نشده. یعنی همه پیغمبران ها اذیتشون یه طرف، 23 سال پیغمبر ما یه طرف، مون پای آرمانهاش، مقاومت کرد تا بتونه کلمه حق رو جا بندازه. وقت کی دیگه به کمالش رسید؟ اون روز غدیر بود که دست علی رو به فرمان الهی برد بالا، وقتی ابلاغ کرد ولایت امیرالمؤمنین رو و دعا کرد برای دوستان مولا، اللهم وال من والا، آد من آدا، ونصر من نصر، یکی یه جایی خدا داره کمکت میکنه نمیفهمی از کجا کمک آمد، مال اینه که دوست علی هستی، دعای پیغمبر مستجابه. وخزل من خزله، خدا هر که علی رو یاری بکنه یاریش میکنه، هر کی هم خدای نکرده علی رو یاری نکنه. و کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، از فرمود دست شما درد نکنه، کار ما رو راه انداختی فلان، گفت من کاری نکردم، شما فرمانی صادر نکرده بودی سفارش برام، مگه اون دوست ما نیامد اونجا گرفتار بود کاری چرا رد کرد؟ کار من بود دیگه، کار من بود. امروز تلویزیون می دیدم این شهید رو در کرج که تشییع میکردن، آره دیدم زیر نویس هم می نویسه سید روح الله چی بود فامیلی عجمیان، گفتم شرممون باد بچه پیغمبر رو اینطوری تو بلاد شیعی به این وضع بکشن، اینا مسلمانن، اینا یاریگر علی هستن، این بهش میگن اعتراض. ما چی بنویسیم تو تاریخ؟ چی بنویسیم؟ اصلا موضوعات محل مناقشه اینقدر ارزش داشته که اتفاقات بیفته؟ و بقیهشون هم یه چیزایی دیگه نمیشه من تو تاریخ. آخه ما ایرانی همیشه سرفرازیم که با دشمن خودمون هم اینطوری برخورد نمی کنیم. با دشمن خودمون هم اصلا مرام اهل بیت و مکتب اهل بیت هم این نبوده. ما تربیت یافته مکتب اهل بیت، تو جنگ ها بیارن که اهل بیت کجا با دشمنشون اینطوری برخورد کردن. دوستانشون 8 سال ما جنگیدیم، این همه اسیر ما داشتیم از بعثیایی که اون شکنجه ها رو به اسرای ما دادن، خاطرات اونا از خاطرات ایوری هم هست. مثلا یه رزمنده ما به یک دشمنی که تیر خورده رو زمین و تو خون خودش لگد بزنن، وهابی تو همین خاطرات شهدای مدافع حرم هست، وهابی با اون همه جنایت امان خواسته امانش دادن. نیروی امنیتی ما چه گناهی کرده؟ بعد بعضی هم ولکن ماجرا نیستن، یکی از همین مدعیان که ولکنم نیست، یه پیامی بهشون دادم که خب خیلی ناراحتی، خب الان زن مکرمه خود دختر این هست، خب بیا جا ردشو کن بیان مردم هم تماشا کنن دیگه، دنبال چی هستی؟ آدم نمیفهمه. خلاصه پیغمبر پس از اون که دعا کرد، و وقت آیه نازل شد که خدای دوستان علی رو دوست بدار، دشمنانش رو دشمن بدار، هر کی علی رو یاری میکنه یاریش بکن. خب الان یاری کردن علی کجاست؟ یاری کردن علی آب تو آسیاب اسرائیل ریختنه؟ تو آسیاب آل سعود ریختنه؟ کجاست مصداقش؟ وقتی که این کار رو پیغمبر تمام کرد، آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی دین با ولایت تکمیل شد، اسلامی که همه انبیا داشتن اما دوره کمالش رو طی می‌کرده، وقتی رسید به ابلاغ ولایت امیرالمومنین خدا میگه من الان راضی شدم که دین شما اسلام بوده باشه. و رضیت لکم الاسلام دینا، خب حالا اسلام هم دیگه قواعد و قوانین خاص خودش رو داره. حالا امام سجاد علیه السلام میگه هم زندگی و هم حیات با هم تکمیل میشن. بعضی حیاتشون طبق آیین هست اما مرگشون طبق آیین نیست، حیات و ممات. در زیارت عاشورا چه میخوانیم؟ اللهم اجعل محیای محیا محمدن و آل محمد. و مماتی ممات محمدن و آل محمد. ملت که ملت خدا یعنی ملت پیغمبر و آل پیغمبره، حیات و مماتشون. ببینیم اهل بیت چجوری زندگی کردن و چجوری از دنیا رفتن، پای چه اهداف و آرمانهایی موندن که از دنیا رفتن، که این تقاضای امام سجاد هست نه یه انسان عادی. چقدر خطر در کمینه که امام سجاد علیه السلام هم داره همین تقاضا رو انجام میده. کیه که ندونه اهل بیت حیاتشون چطور بوده، مماتشون چگونه بوده؟ کسی که حیاتش با پیغمبر و آل پیغمبر انشالله باشه، اگه درست رفته باشه، دنبال هوای نفس نرفته باشه، انشالله مماتش هم به همون کیفیت خواهد شد، یعنی عاقبت به خیری، یعنی سعادت، که یکی از مصادیق سعادت شهادت هست. به خدا خیر هر کی رو بخواد، عاقبت به خیری هر کس رو بخواد، این رزق رو به او عنایت میکنه. ملت پیغمبر و آل پیغمبرم ملت محبت و عشق است، ملت وفا و صدق و صفا است. گفت ملت عاشق ز ملت ها جدا است، مذهب عاشق ز مذهب ها جدا است. عاشقان را ملت و مذهب خدا است. همین دیگه، کسی که بیاد کار به کجا رسید؟ بلال، این غلام حبشی در دامن شرک بزرگ شده، گرفتن خوابوندنش روی زمین، چارمیخ بستن، سنگ گذاشتن رو سینه‌اش زیر آفتاب گرم، با پتک میزدن، فقط یه چیز میگو، میگو احد احد احد، توحید. یعنی دست وردار. نه، ما هنوز یه سیلی نخوردیم برای اسلام، یه سیلی برای اسلام نخوردیم. بعضی حاضر نیستن آبروشون رو خرج کنن. یه جایی میدونی الان اگه فلان حرف رو بزنه، فلان موزه رو بگیره، اینقدر آدم میره، اونقدر فالوور میریزه، اینقدر به درک. و چی تربیت کرده؟ سمیه و یاسر. آگاهی به روح این بزرگان این چنین متوسل بشید. کسی میگفت که من حاجت لاینحلی داشتم، نمیشم. حالا به قرینه ای میگفت متوسل شدم به حضرت سمیه و یاسر، این دو شهید اول صدر اسلام، شهدای اول اسلام. بگو اون حاجت لاینحل حل شد. بعد هی روش کردن، هی روش کردن. تازه همین بلال یه وقتی با اویس قرن برخورد کرد، چون بلال بعدن رفت در شام، اویس هم که پیغمبر رو ندیده بود. اویس بهش گفت که یه سوال دارم ازت. گفت چه سوال؟ گفت جنگی که دندان پیغمبر شکست تو بودی؟ گفت بله، ما همیشه کنار پیغمبر بودم، لحظه از پیغمبر جدا نبوده، فقط مؤذن نبوده، ندیم بوده، مصاحب بوده، کارا رو انجام میداده. گفت طرفای صبح بود، عصر بود؟ گفت طرفای عصر بود. آره. گفت کدوم دندون پیغمبر بود؟ بالا بود، پایین بود؟ بلال یه فکر، گفت بالا بود. گفت کدوم دندون بود؟ گفت یادم نمیاد، سالها گذشت. اویس یه نگاهی کرد، گفت دندان رابعه پیغمبر بود. گفت تو از کجا فهمیدی؟ گفت من سر زمین بودم، دندونم درد گرفت، افتاد، فهمیدم دندان محبوبم شکسته. اینا همی امتی بودن که دختر زنده به گور میکردن. قبلا برای تو قصه شو گفتم، طرف 7 دختر زنده به گور کرده بود، 7. بعد میگفت آخریش، حالا قصهش مفصله، گفت یکی شکم دلم سوخت و آخری آره همینطور که بستمش و انداختمش تو فهمید میخوام زنده به گورش کنم. قبلش که داشتم قبرش رو میکندم گودال رو عرق میکردم، عرق من رو پاک میکرد و من آب میداد، گرد و غبار رو از صورت من میزدود. وقتی دستاشو بستم انداختمش تو قبر التماسم میکرد که منو رها کن، گرگای بیابون بخورن زنده به گورم نکن. وقتی میفتم یاد اون عرق پاک کردن و آب دادن و گرد و غبار دلم میسوزه. از اینها یه چنین افرادی رو تربیت کرده، از اینها حماسه سازان کربلا درست شد، تو تاریخ درست شد، جنگ ما یک نمونش بود. حاج قاسم چیزایی رو میدید که میگفت ما ملت امام حسینیم. 50 نفر رجاله گول خورده، گل خورده، دارو خورده، معتاد، اینا نبودن که 50 تا رو نمیدید، 100 تا رو نمیدید. حاج قاسم جوانان حاضر در اینستاگرام رو نمیدید. اون دید یه چیزایی رو در سوریه و عراق که میگو ما ملت شهادتیم. سردار حرف خوبی زد، گفت اتفاقا با همینه هم که گول خوردن میایم پدر شما رو هم در میاریم، شما رو نابود میکنیم و این اتفاق هم خواهد افتاد. اما به کمال رسید، کمالش هم همون عشق و محبت بود. الان روزه خوندن دیگه، چند جایی رفتن، درستم بود. چرا؟ چون رسید به فاطمه معصومه سلام الله علیها که دو روز قبل شهادت اون بزرگوار بوده. هر تیکه تو این زندگی حضرت معصومه سلام الله علیها که میبینید از ورودش به زمین قم آدم کمال رو احساس میکنه که باز مثل که این جریان هی داره به اوج خودش میرسه، به اوج خودش داره. قومیا سرافرازمون کردن، الهی نور به قبر همشون بباره. آره. که یه کاری کردن، ما پیش امام رضا که میریم سرمون بلنده. یه کاری کردن پیش امیرالمومنین نجف میریم میگیم ما پاره تن شما اونجا هستن. پیش امام صادق که از قبل گفته بود ستطفن و بوعتو منی به ارض قم، میگیم ما شما از قبل گفته بودی بیا حرم بزعه خودت رو ببین و وقت بقیه رو هم ببین ایرانی ها چه همچه کاری کردن. بذار منم یه جمله روزه بخونم. رفقا، ذریع حضرت معصومه سلام الله علیها با همه ذریع ها فرق داره. فرقش اینه که ذریع حضرت معصومه دور یه اتاقکه، اتاقه، یه پنجرهای رو الان باز کردن. میدونی چرا؟ اولا تازه این قبر اینجا نیست، قبر تو سردابه آوردن بالا. از قدیم بین قومیا این به عنوان یک قانون در اومده بود، حتی میگن وقتی دفنش کردن، وقتی دفنش کردن بیدیشون داشت روزه میخوند گفت بیت النور، بیت النور محل اقامت حضرت معصومه است، حتما رفتید زیارتش. تا گفت بیت النور من افتادم یاد این که دختر موسی بن جعفر یه محل داره که مریض، اونجا بهش میگن بیت النور. دختر پیغمبر فاطمه زهرا بیت الاحزان داشت، اما اونجا رو خراب کردن چون میترسیدن از گریه فاطمه زهرا سلام الله علیها. قدیمی های قوم میگفتن وقتی دختر موسی بن جعفر رو دفن کردن، که اونم امام معصوم آمده دفن کرده، جوانها همونطوری که جلوی بیت النور ایستاده بودن کسی از این محله رد نشه. چرا؟ چون دختر پیغمبر اینجاست، با آرامش داشته باش. قدیمی‌های قوم میگفتن قبر وقتی تمام شد اجازه نمیدادن مردا بیان نزدیک، گفتن زنا بیان، مردا حق ندارن نگاه به قبر دختر پیغمبر کنن. الله اکبر، چقدر اینا حریم داشتن ها، گفتن نگاه نکنن. بعدن هم که قبر درست کردن دیوار کشیدن، گفتن نه بازم ذریح باید کنار یه دیوار باشه، آخه قبر دختر پیغمبر حریم داره، چشم نامحرم نباید بیفته. ای روزگار، یه جایی رسید که یکی از دخترها گریه کرد، آمد کنار عمه زینب، گفت عمه اینا دارن از کنیزی دم میزنن. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. خدایا ظهور امام زمان نزدیکتر بفرما. ما رو